أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا رحمة للعالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. عرض امروزمون پیرامون رفق هست. رفق به معنای مدارا کردن یکی از مکارم بزرگ اخلاقی است که در حدیث داره اگر رفق مخلوقی بود که دیده می شد زیباترین مخلوقات الهی بود. و بنده می تونم از روایت اینطور نتیجه بگیرم که رفق وقتی تو وجود یک انسانی هم میاد اون انسانو خیلی محبوبش میکنه، یعنی افراد خیلی دوستش میدارن. همونطوری که بعضی ها دنبال چهره ظاهری هستن، میگن زیباترین چهره تو این جمع کیه؟ اونایی هم که اولو الالبابن، عقلشون مرتب کار میکنه، دنبال زیباترین چهره روحی و معنوی هستن، دنبال این میگردن. یعنی توی روایت میفرماد اگر دیده میشد رفق و مثل یک مخلوق، اونگاه می دیدن که زیباترین مخلوق بود. در ابتدا رفق رو معنا بکنم و مسب و محل فرود رفق رو اشاره می کنم. بعد از اون شش مورد رفق هست، چون رفق اقسامی داره، اون شش موردشو بیان میکنیم. رفق در کجاهاست که اثر عملی خیلی داره در زندگیمون، دانستن اون موارد. و بحث آخرمون هم صحبتی است مثل بحثای گذشتمون تو ارتباطات رفق، بحث روانشناسی اوه که رفق چگونه حاصل میشه برای انسان، سبب علمی او چیه و سبب عملی او، چگونه میتونیم تحصیل بکنیم این رفق رو. اما صحبت اولمون رفق به چه معنایی است؟ در لغت رفق رو خیلی ساده معنا کردن و گفتن رفق همون مدارا کردن، سازگاری داشتن. و مقابلش عنف و حده، در عربی البته عنف و حده به معنای تندی، ستیزی، خشن بودن، درند خویی. حالا در لغت چند نمونه است خدمتون اشاره میکنم برای اینکه تو معنای لغویش یه مقدار واضح‌تر بشه برامون. شتر وقتی که تو راه رفتنش تند راه میره، معلومه که راکبش دیگه نمیتونه راحتی داشته باشه، سازگاری نداره. وقت برای اینکه این شتر هموار راه بره، میان این کندای زانوشو میبندن که بهش اصطلاح میگن بازوی شتر. بازوشو که میبندن شتر تو راه رفتن هموار راه میره. عرب این هموار رفتن رو بهش میگه رفقت، رفق الناقه، یعنی بازوی شتر رو بستا آهسته و به آرامی راه بره. یعنی تو راه رفتن این شتر میخوان مدارا بکنه با راکبش، تون نره که راکبش هی بالا پایین بپره، یا اگر مثلا باری داره این بارها به هم بخوره ریخته بشه. همچنین وقتی دو نفر تو مسیر که دارن میرن، یکشون مثلا سرعتش زیاده، یکی سرعتش کمه تو راه رفتن، معمولا اینطوریه که اون که سرعتش تندتره وقتی میخواد مدارا بکنه یه مقدار سرعتشو کم میکنه، اونم که سرعتش کمه یه مقدار تندترش میکنه. خلاصه هر دو با همدیگه همکاری میکنن تا بتونن همراه باشن. این همکاری کردن رو و نتیجهش همراه شدن رو عرب بهش میگه ترافقا. ترافقا یعنی اینا رفیق یکدیگه شدن، و رفیق یکدیگه شدن به این معناست که همون که تون میره یه مقدار سبکش بکنه، همون که آهسته میره یه مقدار تونش بکنه، هر دو ملاحظه همدیگه رو بکنن. ولی اون که اگه تنها بود تون میخواست بره، اون یکی اگه تنها بود میخواست آهسته بره، اما فعلا تنها نیست، همراه داره. ملاحظه همراه کردن اینه که انسان از نظر شخصی خودش بگذره و ملاحظه همراهش رو بکنه. حالا شما ملاحظه بکنید این صحبت ترافقا که در راه رفتن است و بیاد تو زندگی بین زن و شوهر ایجاد بکنه، این چقدر زیبا میشه. یعنی مرد از نظرات شخصی خودش بگذره، یه مقدار ملاحظه خانمش رو بکنه که اگه تنها بود این کارو نمی‌کرد، اما یه مقدار از نظرات شخصیش می‌کرد. مثلا اگه تنها بود فلان ساعت می‌خوابید، فلان ساعت غذا می‌خورد، فلان ساعت مهمونی می‌رفت، سفر می‌کرد، چه می‌کرد، اما حالا به احترام خانمش یه مقدار از نظراتش رو می‌گذره. خانم هم متقابلاً به خاطر احترام به نظرات شوهرش از نظرات شخصی خودش میگذره، میگه نه شما هرچی نظر داری من تبعیت از شما میکنم. وقتی هر دو ملاحظه یک دیگه رو بکنن میشه ترافقا. وقت ببینید هیچ وقت نظام دیگه پیدا میکنن، هیچ وقت نظام پیدا نمیکنن. نزاع مال اون وقتیه که شخص رو فکر خودش پافشاری میکنه، میگه این فکر من درسته و همینه که میگم، باید شما هم همین کار انجام بدید. خب طرف مقابلم یه عقلی داره، اونم با عقل خودش میگه نظر من درسته و همین کار بدن انجام بدید. این رفق نیست. لین بودن، نرم بودن، سازگاری داشتن به اینه که انسان از نظرات موردی خودش، شخصی خودش یه مقدار تسامح بکنه، صرف نظر بکنه، کوتاه بیاد تا به نتیجه برسه. کلمه رفیقم از همین ریشه گرفته شده. چرا رفیق و رفیق میگن؟ به خاطر اینه که شخصیه که حاضر است از نظرات شخصیش بگذره و با ما همراه باشه تو زندگی. گاهی مواقع تو ناسازگاری ها دیدید دیگه، بعضیا تو رفاقت صرف نظر میکنه از فکر خودش دیگه، میگه رفیقم اینطور میخواد، من به خاطر رفیقم این کار انجام میدم. رفیق یک دیگه به خاطر اینه، مدارا میکنن با هم دیگه. حالا تو رفیق لفظ تکیهگاه هم گفته شده، یعنی شخص در مسیر زندگی خودش تکیهگاهش رفیقش، یعنی او به او تکیه میکنه، اعتماد میکنه. ببینید نظر او چیه. وقتی همین کلمه رفیق، کلمه مرفق استفاده شده، مرفق یا مرفق به معنی آرنج انسانه. این هم علتش همینه که انسان اعتماد میکنه به آرنج خودش، وقتی میخواد تکیه بده آرنج خودشو میذاره یه جایی، خودشو رها میکنه، سنگینیشو میذاره رو آرنج خودش، یعنی اعتماد میکنه به او، همطوری که اعتماد به رفیقش میکنه و به او تکیه میکنه. مرتفع به معنای منزل و تکیه‌گاه، منتها تی که درش اضافه شده مرتفع یه ته داره، این تش ته اختیاره، یعنی مرتفع منزلی که انسان با اختیار خودش انتخاب کرده، تکیگاهی که با اختیار خودش انتخاب کرده است رو بهش مرتفق میگن. قرآن کریم بهشت رو مرتفق میدونه، چون شما با اختیار خودتون اینجا تلاش میکنید و اونجا منزلگاهی رو تعیین میکنید که دائما درش هست دیگه. در آیات مختلف قرآن این کلمه رو میبینید، حالا نعم الثواب و حسنت مرتفقا، بهش رو میگه هم خوب ثوابی است برای متقین و هم خوب منزلگاهی است که با اختیار خودتون او رو تحصیلش کردید. همچنین کلمه رفقه، رفقه تو فارسی، حالا فکر کنم بهترین معادلش رو کاروان بگذاریم، یه کاروان، یه قافله که همراه هم هستن، با هم میرن مشهد میان، که اینا با هم یه جمعی هستن، با هم زیارتگاه میرن، مکه میرن، کربلا، اینا بهش میگن رفقه، یعنی جمعی که با هم در یک سفری، وقتی که از هم جدا میشن دیگه اینا رو رفقه بهشون نمیگن، اسم ازشون گرفته میشه. خب کلمه رفق تقریبا مرادفش کلمه لین هست، لین بودن، اونم همینه، نرم بودن جانب. منتها یه تفاوتی احساس میشه بین این دو کلمه، و اونه که لین و لین هم در مادیات به کار برده میشه و هم در اخلاقیات که معنوی هست، یعنی دیده نمیشه. نرم بودن، مثلا یه وقت صفحه این میز اینجا میگید نرم، خیلی خیلی لین بهش میگن، یعنی خشونت نداره، دست انداز زیاد نداره، میگید نرم، لین اینجا گفته میشه. یا یه کسی که اخلاقش نرمه، وقتی ازش یه درخواستی میکنید زود میپذیره، اینطور نیست که پافشاری بکنه، زود از نظرش برمیگرده و نظر شما رو میپذیره، میگه اخلاقش اخلاق لین نیست، یعنی نرمه. پس کلمه لین هم تو محسوسات که حس میشه، با چشم دیده میشه، استفاده میشه، هم تو غیر محسوسات مثل اخلاق یه کسی. اما کلمه رف نه، او فقط تو غیر محسوسات استفاده میشه. و در جسم هیچ وقت نمیگیم که مثلا جسم این شیء رفیق است یا رفق نداره یا داره. پس اینو دقت اگه داشته باشین، شاید به همین ملاحظه است که کلمه رفق فقط تو معنویات، تو غیر محسوسات به کار برده میشه. اینه که تو علم اخلاقم ازش تعبیر به رفق کردن، یعن رفق و مدارا، اما کلمه لین رو استفاده نکردن. شاید به خاطر همینه که کلمه لین تو امور محسوسه هم استفاده میشه که اون از بحث ما خارجه. خب این بحث رفق از فروعات بحث غضب و حلم. اگر دقت بفرمایید میبینید که اون کسانی که تو بحث غضب میتونن کظم غیظ داشته باشن، خشم خودشون رو نگه دارن، یا حلم داشته باشن، چنین افرادی تو برخورد با رفیق، با پدر و مادر، با مردم میتونه لین الجانب باشه، سازگاری داشته باشه. اما آدمایی که اخلاق تون میدارن، به قول ما زود از کله در میاد، تا یه کسی میاد کوچکترین برخورد نامناسبی رو باش میکنه، یه مقدار معطلش میکنه، نمیدونم اذیتش میکنه، آبروی او رو کمی میبره، یا یه مقدار ضربه به اون میزنه، طوری دادش میره باید عکس العمل نشون میده. لذا بحث خشم که در گذشته داشتیم، مقابلش حلم که داشتیم، و کظم غیظ، یکی از فروعاتش میاد به اینجا میرسه. منتها رف خودش یک گفتم از اخلاقهای مستقلیست که انسانهای که روحیهشون روحیه مدارایی هست بهترین و زیباترین چهره معنوی رو دارن. یعنی از جهت روحی افراد من خیلی دوستش دارن، گاهی هم نمیدونن برای چیه، میگم فلانی خیلی علاقه منده به شخص، وقتی فکرشو میکنم نه رف خیلی داره. مقابلش هم شما یه رفیقی دارید که وقتی نظرش روی چیزی نیست صفر رو نظرش پافشاری میکنه ولو برخلاف میل شما. و شما گله من میشید ازش دیگه، میگه چرا این طوریه، اصلا ملاحظه ما رو هیچ وقت نمی کنه. و اما بحث موضع رفق خیلی مهمه. به اصطلاح علمی میگن مصب رفق کجاست، فرودگاهش کجاست، کجا اعمال بکنیم رفقو، چون هر جایی هم رفق مناسب نیست. به طور کلی میتونم عرض بکنم اونجایی که واجبی ترک میخواد بشه یا حرامی میخواد عمل بشه اینجا مدارا کردن معنا نداره. حالا مثال بزنم، رفیق من داره غیبت میکنه، منم تو رفاقت میخوام باش مدارا بکنم، میگم چون رفیقمه حالا هیچ چیز نمیگم ملاحظشو بکنم، نه اینجا رفقی معنا نداره. حتی شنیدم بعضی میگن پدر و مادر اگر غیبت کردن شما باشون مدارا بکنید. نداریم همچین چیزی. حکم شرعی که عوض نمیشه که. حرام الهی همیشه حرامه. و ما یه قانون داریم، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. من هیچ وقت نباید پیروی از یه مخلوقی بکنم که این پیروی کردن من معصیت خالق توش باشه. پیروی کردن تا جاییست که اطاعت خالق باشه نه معصیت. ولو پدر و مادر منه، اما اگه بخوام پیروی ازش بکنم باید گناه بکنم، نه اینجا عذرخواهی میکنم و اطاعت نمیکنم. حالا نگفتن پدر و مادر اذیت بکنیم که پدر و مادر مثلا میگه که راضی نیستم خونه عمه خونه دایت بریم، خب بگه یا نگه صله رحم واجبه، من صله رحم هم میرم، اطاعت از پدر مادر هم نمی کنم، اما این شخص هم نمیام اذیت شما کنم، بیام به مادر یا مادر بگم شما گفتی نرو و افرم رفتم برخلاف میل شما و رفتم که بینم چی میشه، نه دیگه گفتن نداره که، اطمینان به عکس باید باشه، مخفیانه انسان میره. حتی خونه دایش هم گرفت به دایش میگه، میگه من خودم اومدم، فکر نکن پدر و مادرم گفتن، یه بحثو به جای نکشونیش، من چون واجب بوده صله رحم اومدم دیدن شما، برای شما هم واجب است که دیدن من بیای، اگه نیومدی حرام. اصلا میرد اونجا هم امر معروف میکنه نهی از منکر میکنه و بحث هم میگه که کاری با پدر و مادر من نداره، یه وقت به اونا مطرح نکن، من ممکنه ناراحت بشن من اومدم، چون اذیت کردن هم حرامه دیگه. خب پس دقت بکنیم، رفق میشه تو امور متعارف زندگی که خلاصه نباید حرام الهی توش باشه، که حرام الهی حالا یا ترک واجبه یا انجام دادن حرام، اینا نباشه تو بقیه کارا رفق اشکالی نداره. مثل اینکه حالا داریم مسافرت میکنیم، رفیق من میگه اینجا وایسیم نهار بخوریم، من میگم یه جد دیگه بریم، اما چون نظر شماست من مدارا میخوام، میگم باشه همینجا وایسیم، اگه تنها بودم اینجا نمیستم میرفتم اینجا دیگه، اما حالا به خاطر تسامح میکنم تبعیت ازش میکنم، میگم هرچش نظر شماست. اونم اگه عقل داشته باشه اونم همین جمله رو به من میگه، میگه هرچه نظر شماست، با هم دیگه تعارف میکنن بالاخره یه جو وایس. اینو میگن رفق، هیچ کدومش هم معصیت نیست. اما یه وقتی که مثلا نماز اول وقت داره از بین میره، خب اینجا نباید انسان ملاحظه کسی رو بکنه تا بگه حالا چون شما میگی، نه اگه اونجا به صحبت بکنه و میگه نه اینجا نماز اول وقت اهمیتش مهمتره چون اطاعت از خالقه، خالق جهان در حالی که نماز رو توسعه داده اما اجازه اختیاری هم نداده. وقت نماز توسعه داره برای کسی که اول وقت معذوره، نه برای کسی که عذر نداره. یه اشتباهی بین خیلی ها رائج شده، فکر برن چون نماز مثلا ظهر توسعه داره پس ما میتوانیم اختیارا در مغازه وایسی کاسبون ادامه بدیم، یک بعد از ظهر میریم نمازمون رو میخونیم و بعدا میریم خونه. نه همچین چیزی نیست. در حالی که وقت توسعه داده شده این برای معذورینه. معذورینم اسمشون رو گفتن کیاست؟ هیچ وقت کلاس درس رو نگفته که استاد شاگردان رو نگه داره ولو یه روب نیم ساعت، همچه اجازه نده. برد استاد اجازه بگیرد از مرجع تقلید، بگه اجازه میدید من نیم ساعت نماز رو تأخیر بذارم درس رو ادامه بدم، مرجع اجازه نمیده. یا کاسب بگه من میخوام نیم ساعت دیگه ادامه بدم، نه اجازه نمیده. این جزء موارد عذر نیست. راننده هم همینطوره. و آیه فویل للمصلین این تهدید خیلی بزرگه. تهدید من همین است که بدون عذر نمازش عقب میاندازم. ببین که چون مشتری اومده در مغازه من عقب انداختم نمازم. خب قرآن هم تهدیدش میکنه. میگه شما که نماز میخونید وای به حالت. فویل للمصلین. این طوری نیست که شخص هم تو با اختیار خودش بگه من نیم ساعت دیگه، یک ساعت دیگه. تو این مواردی که انسان باید دقت بکنه، اطاعت از خالق مقدم بر اطاعت از مخلوق. پس به طور کلی حالا خلاصتاً خدمتون میگم انسان عاقل کامل وظیفه داره که تمییز بده موارد رفق و ببیند کجا باید مدارا بکنه، کجا باید کوتاه بیاد. اما اونجایی که نباید کوتاه بیاد نه، اونجا رو میزان شر محکم میسته. ولو از نظر زبانی ممکنه حالا هیچی نگی، حرف نمیزنه چون ند اذیت میشه پدر و مادرش، اون یه ملاحظات دیگه است. اما تو عمل انسان باید وظیفه شرعیشو مقدم بیاد. موردی هم ممکنه برای انسان مشتبه باشه، نمیدونه که این موردیه که رفق داشته باشه خوبه یا بده. اگه واقعا مشتبه بود بزرگان میگن رفق مقدمه و با رفق بسیار از موقع انسان به نتیجه میرسه. در روایت داره که گاهی دوا بیماری میشه و گاهی بیماری دوا میشه. ربما کان دوا و داء و داء و دوا. رفق هم همینطوره. رفقی که خیلی خوبه تو یه جا ممکنه به ضرر تمام بشه و اون جایی که معصیت خالق باشه. و اما شش مورد رفق عرض کردم ما تو تقسیم بندی داریم. یکی رفق در زندگی و معیشت، دوم رفق در نزاع با مردم تو برخورد با مردم، سوم رفق با حیوانات، چهارم رفق با رفیق و مصاحب خودشه، حالا رفیق یا جلیس اسمشو میگه، پنجم رفق خدای متعال و انبیا علیهم السلام با مردمه، و ششم رفق در عبادته. خود این بحث یک کتاب میشه. یعنی اگر انسان وارد این شش قسم بشه و گفتم اثرات عملی هم خیلی داره. من فقط از هر موردش یکی نکته رو فقط انتخاب کردم عرض بکنم. اما اونایی که حالا میتونن دست به قلم بشن شایسته است باز بکنن بحث رو. تو همین موارد خیلی داره. رفق در معیشت. رفق در معیشت در مقابلش تبذیر و اسراف. اونایی که تو زندگی مدارا نمی کنن، تو مصرف کردن مدارا نمی کنه، تو خرج کردن همینطور. خانم ملاحظه شوهرشو نمی کنه، ای فشار میارد بهش فلان چیز نمیرم این طلاها رو برام عوضش بکنه، میخوام مدل جدید باشه و فرشا رو عوض بکنه، خونه باید مثل خونه خواهرم باشه. یه چیزایی گاهی میشه. اگه کسی رفق در معیشت نداشته باشه خیلی اشتباه میکنه، خیلی ضرر میکنه، خیلی با کمبود مواجه میشه، همش تو نزاع و بداخلاقی جلو میره. امام صادق علیه السلام فرمودن ما زوی الرفق عن اهل بیت الا زوی عنهم الخیر. از هیچ خانواده ای رفق دور نمیشه مگر اینکه خیر هم از اون خانواده میره بیرون. یعنی تا رفق رفت بیرون دیگه خیر و برکت هم توی این خانواده دیگه نیست، همه شره. در حدیث دیگه فرمودن ایما اهل بیت اعطوا حظهم من الرفق، هر خانواده ای که بهره رفقشون به اونها داده بشه، یعنی مرتب حفظ میکنن رفق در زندگیشون رو، فقط وسع الله علیهم فی الرزق، خدا رزقشون رو توسعه میکنه. و رفق فی تقدیر المعیشه خیر من السعت فی المال. فرمودن انسان رفق داشته باشه در زندگی، تو خرج کردن دقت بکنه، مدارا بکنه، این بهتر از نیست که وسعت مال داشته باشه. بعضی اصلا مال زیاد دارن اما دلخرجی میکنن، اسراف میکنن، یعنی مصرف غیر عقلایی میکنن، اما رفق نه. یه چیزی انسان دقت میکنه. از اون طرف هم البته باید انسان مواظب باشه بخل نداشته باشه. که مرحوم پدر ما مثال اینطور میزن، گفتن یه عمری با گدایی زندگی میکنه که مواد گدا بشه. و این ضرور مسئله. والا بعضی میگن که یه کسی گدایی میکرد، بهش گفتن چرا گدایی میکنی؟ گفت میخوام دستم مقابل مردم خلاصه دراز نشه، خلاصه خودم زندگی ما اداره بکنم. دنبال روایت رو دقت کنید. فرمودن و رفق لا یعجز عنه شیء، هیچ چیز با رفق عاجز نمیشه. یعنی چه؟ یعنی انسان اگر رفق داشته باشه هیچ وقت درمانده نمیشه، در حالی که اونایی که اسراف و تبذیر میکنن چرا درماندگی خیلی خیلی. فرمودن و تبذیر رو لا یبقى معه شیء، با تبذیر زیاده روی مصرف بیجا چیزی باقی نمیمونه. ان الله عز و جل رفیق یحب الرفق، خداوند خودش رفیق هست و رفق هم دوست میداره، دوست میداره مردم تو زندگیشون با رفق برن جلو. خب همین اندازه کافیست، اثرش خیلی تو زندگی بازه. میدونید دیگه انسان دقت باید بکنه و مدارا بکنه. حالا یه موقعی کمبود هست تو زندگی، حالا این کمبودی که داد زدن و این چه نداری؟ خانم یا به خاطر این که رفق نداره دا بد اخلاقی میکنه با شوهرش، در حالی که توجه نداره که کمبود تو زندگی باشه، شب حتی شام نخورده بخوابن اما اخلاقشون با هم خوب باشه، این خیلی ارزشش بیشتره تا اینکه به خاطر اینکه حالا این شوهرش نمیتونه فلان چیزو تهیه بکنه اخلاق بد داشته باشه، شب قهر باشن با. ببینید کدوم بهتره؟ انسان عاقل کدومو ترجیح میده؟ مرد رو وادارش بکنه بره وام تهیه بکنه، او رو تو قرض میاندازه. به خاطر چی؟ به خاطر همین تزیناتی که گفت، به خاطر که رفت نداره. داره که مدارا اگه میکرد خیلی بهتر بود. چه نیازی از حالا این مرد بره عرض بگیره از این کسی، وام بگیره، گاهی ربا باید بده، به چه مشکلات انسان مواجه میشه. همه اینا به خاطر اینه که رفت نیست. اما زندگی هم داریم با رفت میرم جلو و نشاط درشون حاکمه. بینید کنون بهتر. یکی از دوستان ما خانمی داشت که ایشون هی مرتب بهش فشار می آورد، فلان چیزو میخوام، فلان چیزو میخوام، فلان چیزو میخوام. ایشون هم نگران شده بود از دست خانمش. گفت بود آخه من که وضع مالیم اقتضا نداره که ایشون مرتب این چیزا رو از من میخواد. و خانمش هم این حرف رو سرش نمیشد، هی بد اخلاقی میکرد و زندگی رو تلخ میکرد با فشارهایی که می آورد و میدونید یارا یا قهر میکنن چند روزه یا ول میکنن میره خونه پدرش. از این کارای پستی که واقعا خیلی پسته، خود انسان متوجه نیست که داره چه میکنه. میخواد فلان چیز تو خونه بیاد اما نمیدونه که یک محبتی که تو دل شوهرش داشت از دست رفت و نمیدونه چه ضرری کرد. یه دعایی که یه همسرش باید تو دلش هست در حد خانومش میکرد دیگه نمیدونه، دیگه دلش گرفته از دست بود. اینا متوجه نیست که چیه داره از دست میده. همینطور چشمش رفته تو این که فلان وسیله باید بیاد تو خونه. خلاصه دوست ما گفت که ما بعد از یه مدت دیدیم زندگی اینطوری تلخ میره جلو و من نمیتونم با اینطوری زندگی بکنم. از اون طرف یادم اومد که وقتی ما میخواستیم با این خانم ازدواج بکنیم توکل کردیم به خدای متعال، به امام زمان علیه السلام هم گفتم ما داریم میریم جلو، توکل به شما میکنیم، اگه مشکلی از خودتون نگذارید حل بشه. خلاصه ما با توکل رفتیم جلو. حالا چی از آب در اومد چیکار بکنیم؟ آخرش به ذهنم رسید که ببرمش جمکران و شکایت شده امام زمان علیه السلام بکنم. لذا یه شب جمعه بهش گفتم میخوای بریم جمکران، بهش نگفتم برای چیا، هم تو گفتیم بریم زیارت، قبول کرد و به اتفاق رفتیم جمکران. او رفت تو قسمت زنانه، ما هم تو مردونه. یه ساعتی هم بعدی گذاشتیم برای بعد که بخواستیم بیرون بیاد، سر ساعت بعدی گذاشت. ما رفتیم اونجا نماز حضرت خوندیم و شکایتمون رو به آقا کردیم. گفتم یا رسول الله، ما وقتی میخواستیم با این خانم ازدواج بکنیم به شما درد دلمو گفتم، دعوت شما را کردم تو اجرای صیغه عقدمون، دعوت کردم برای مجلس اومد تو تشبیارید و بتونم گفتم. حالا این چه خانمی برای ما جور کردید؟ خود شما بگید یک ساعت میتونید باش زندگی بکنید، من چطور تو عمر باید چطوری زندگی بکنم؟ حالا اون وقت که برای من تعریف میکرد با اینکه قصه گذشته بود، اما اون وقت که داشت برام تعریف کرد داشت عشق از چشمش میومد و معلوم بود اون وقتا که تو جمکران حرفشو با آقا میزده بود دیگه چه حالی داشت. یعنی خیلی مؤدبانه و خالصانه، هم خالص هم مؤدب با آقا حرف میگفت. خیلی قشنگ زدم با آقا و گفتم من نمیتونم با این طوری زندگی کنم. خود شما بفرمایید جا من بودی چه میکردی؟ من چه بکنم؟ بفرمایید. خلاصه حرفام رو زدیم و سر وعده اومدیم. اون کیوسکی که وسط حیات مسجد وعده گذاشته بودیم دیدم نیومده است. یه وقت معطل شدیم تا اومد. وقتی اومد دیدم به شدت داره گریه میکنه. هم تو داشت گریه میکرد، بلند بلند هم گریه میکرد. گفتم چی شده؟ چرا گریه میکنه؟ دم نمیتونه حرف بزنه. هم تو بلند بلند گریه میکرد. منم دم نمیتونه حرف بزنه. دیگه چیش نگفتم و به اتفاق اومدیم سوار اتوبوس شدیم و اومدیم طرف اصفهان. تو راه هم تو گریه میکرد. تا وسطای راه حدودای میمانجا که رسید دیگه دم از کم کم صداش خاموش شده اینا. بهش گفتم چیه؟ برای چی اینقدر گریه میکنی؟ گفت تو قسمت زنانه هم که داشتم نماز آقا رو میخوندم یه وقت امام زمان علیه السلام جلو چشمم ظاهر شده و دست من رو گذاشتن تو دست شما و فرمودن چرا این اذیتش میکنی؟ این سرباز منه. یه مرتبه دیدم کسی نیست، همین یه لحظه آقا این جمله رو برام فرمودن و دست منم گذاشتن تو دست شما. گفتن چرا این اذیتش میکنی؟ این سرباز منه. دیگه از اون وقت که غائب شدن دیگه تو حال خودم نیستم و منقلب شدم. بعد رفیقم گفت که کار تمام شد. یعنی اگر خواستیم 10 جلسه بگیریم واسطه ها بیان به این خوبی حل نمیشه. تازه اسرار زندگیمون هم میافتاد گله دهن خیلی ها. اما این خوبی گفتم آقا اینطور به خوبی حل میشه. رفق در معیشت و زندگی خیلی مهمه. دوم رفق در نزاع. تو برخورد با مردم وقتی انسان نزاعش میگیره خلاصه یه چیزی رو میخواد اون چیز دیگه ای رو میخواد. خلاصه تو برخورد ها دیدید دیگه اونایی که اهل رفقن خیلی موفقن. تا میبینه دیگه کسی حالا داره دادش میره بالا و یه مقدار دیگه ادامه بده کم کم حرفای کفرآمیز ممکنه بزنه. خیلی خوب دیگه حالا تو این جا انسان من رفق داشته باشه رها بکنه کار دیگه ارزش این رو نداره که من رو حق پافشاری بکنم که او کافر بشه. دیگه به کفرش من نباید راضی باشم که اینم گر رفق در مخاصمه و نزاعی که یه وقت بین دو نفر هست. این روایت رو توجه کنید، هشام ابن احمد از امام هفتم علیه السلام نقل میکنه. میگه هشام میگه بین من و بین مردی خلاصه نزاع و کلامی جاری شده بود، به قول ما دعوامون شده بود دیگه. فقال لی امام فرمودن ارفق بهم، با اینا با رفق مدارا بکن. فإن کفر احدهم فی غضبه، فرمودن کفر انسان ها تو هنگام عصبانیتشونه. اون وقت که عصبانی میشه یا کافر میشه، شما راضی به کفرش نباش. و لا خیر فی من کان کفره فی غضبه، هیچ ارزشی نیست تو کسی که تو غضبش کافر میشه و یه وقت میگه من خدا را قبول ندارم، اصلا دین را قبول ندارم، ولایت فقیه را قبول ندارم. یه چیزی بلاخره تو عصبانیت چیز دانش میپره. بعد که البته سر جوش میاد میگه اشتباه کردم. اما خب حالا اون نمیفهمه، من که میفهمم چرا این پافشاری میکنم تا یه حرف کفرآمیز بزنه؟ یه همچی جایی انسان باید زود جمعش بکنه کارو. سوم رفق با حیواناته. حیوان اگر داخل منزل دارید باش مدارا بکنید. زبون بسته این دیگه گرفتار شماست، به خصوص پرنده هایی که گاهی تو قفس میکنن. اصلا من این رو شایسته نمیدونم که انسان یه پرنده ای رو در قفس نگهش داره، آزادی او رو بگیره. به خاطر این هم تو خونه ما حالا صدای چچه ای بلبل در میاد، گاهی بخونه برم چی بخونه، آزادش کنه بره تو طبیعت. خداوند او رو آزاد آفریده، برای چی گرفتار بشه تو منزل ما؟ واقعش انسان رفق با حیوان. یا مثلا مرغ و خروسی در اختیار ما هستن، این دانشو به موقع برسونم، آبشو. یه کسی میگفت تابستون من آب یخ جلوش میدم، یه یخ میدم آبش که جگرش خنک بشه. فقط ما انسانهایی که نیستیم، یه اونم بخواد آب خنک بخوره دیگه. خب اونم آبشو میخوره، کلشو میرد بالا، میگه دعا میکنه حالا میدونم راست میشه. رفق با حیوان، رفق با گیاه هم تو همین زمینه اضافه میکنن. درختی دارید، گیاهی دارید، گلی دارید، اینا آبا بهش برسونه. اون زمان بسته نمیتوند حرف بزنه، من تشنه می، پا نداره برد آب برداره. خب در اختیار شماست، بقیه یه موجود زنده ایست، باش مدارا بکنی. مدارا کردن با این حیوانات اثرات عجیبی هم داره. گفتن تو زمان قحطی کسی نون گرش نمیده بودی، با یه سختی زحمت نون تهیه میکنه و میمده در پل خواجو رودخانه، چشمش میفته به یه سگ، نمیده بچه هاش دور پستان او رو گرفتن، اما هیچی شیر نداره. قحطی بوده دیگه، این سگ هیچی گرش نمیده بود. این هم دلش میسوزه، این نونی که تهیه کرد برای خودش میده به این سگ، میگه حالا شما بخور. چرا ما بخوریم؟ میده نان اولو بشمیده، بعد هنو گرست نشه نان دوان بشمیده، دو تا نان گرفته بوده. وقت میگه نان که خود سرشو بالا کرد و فهمیدم یه دعایی در حقم کرد. سگ برقه حیوان چیز میفهمه دیگه، میفهمه که من بهش احسان کردم، سرشو بالا کرد و گریه هم میکرد و تو حال گریه فهمیدم یه چیزی گفت. چی بود من نمیدونم، اما خدای متعال میفهمه، او که باید بدونه میدونه. وقت این شخص میگد از اون موقع به بعد درهای حکمت درون باز شد. قبلش مثل که قفل شده بود، نمیفهمیدم، از اون موقع بعد دم خیلی چیز میفهمیدم. سر کلاس میرم خوب چیز میفهمیدم، مطالب دیگه رو، آیه قرآن میخونم چیز میفهمیدم، یه چیزایی بهشان الهام میشد که دیگران بهشون الهام نمیشد. دید یه احسان توی یه جای حساسی گاهی بیدید چی میشید، معلومه که گذشت بزرگ بوده دیگه. رفق با حیوان وقت بینید، حالا رفق با انسان بشه دیگه چی میشید؟ انسان مسلم اثرش بیشتر. و رفت که بگیم فقط رفت به شکمش نیست، رفت به فکرش هم هست. یعنی دلم بسوزه برای اینکه این جوان اهل دعا نیست، با خدا آشنا نیست، شب جمعه میرسه نمیره با خدای خودش حرف بزنه. خب رفت کنم یعنی چی؟ یعنی باش رفیق میشم و یه مقدار صحبت باش میکنم، بالاخره بعد از یه مدتی بیدارش میکنم و رو میبرمش آشناش میکنم دیگه. رفق با حیوان، رفق با انسان، رفق با گیاهان، این رفق ها اثرات خیلی زیادی داره. من یک روایت شو خدمتون بخونم. ان الله يحب الرفق، خداوند رفق دوست داره. و يعين عليه، کمکم میکنه بر رفق، خداوند کمکتون میکنه، نمیذاره تنها باشه. فاذا رکبتم الدواب والعجل فانزلوها منازلها، وقتی سوار چهارپایانی شدید که لاغرن، یعنی ضعیفن، توانایی کم دارن، توی منزلهایی که مناسبه اینا رو نگهشون دارید، بذاری یه استراحتی بکنه، زیاد اذیتش نکنه. فرمودن فان کانت الارض مجدبه فانجو عنها، اگه به یه زمینی رسیدید که بی گیاه بود، خشک، اینجا سعی کنید زود از اونجا رد شید، معطل نشید، نگاه به خودتو نکنید حالا یه کاری خاص داره، نه اینجا رو زود رد شید، منازعه حیوانو بکنید، با شتاب بگذارید. و امکانت مخصبه فنزلوها منازلها، اگه یه سرزنده خوش آب و هوایی رسیدید که علف هست و آب هست و اینا، نمیخواد عجله بکنید، ملاحظه حیوانو یه مقدار صبر کنید، دهید یه مقدار بشره و شکمشو از اعضا در بیاره. بحث چهارم رفق با مصاحب هست، که مصاحب همون رفیق انسان، اینم تأکید زیادی شده روش که انسان با کسانی که رفیقه مدارا بکنه، پافشاری نکنه رو رأی شخصی خودش، مستبد به نظر نباشه. حالا تو رفق با مصاحب ببینید چه تمجیدی امام علیه السلام میکنن. امام صادق علیه السلام از جدشون نقل میکنن، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرمان مستحب اسنان الا کان اعظمهما اجرا و احبهما الى الله عز و جل ارفقهما به صاحبه. فرمودن دو نفر با هم همراه نمیشن مگر اینکه از این دو نفر هر کدام بیشتر رفیق با او هست، یعنی مدارا میکنه و بیشتر محبت به رفیقش داره، همون نزد خدا محبوب تره. خداوند او رو بیشتر دوستش داره. امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن الرفق بالاتباع من کرم اتباع. رفق با تبعیت کردن این از خصلت‌های نیکوی انسان‌هایی است که طبیعت خوبی داره. این حدیثو خوب دقت کنید، کلمه تبعیت توش اضافه شد. تعمد دارم به این نکته که میگی رفق با رفیق به چیه؟ به اتباع. یعنی انسان نگه که من مثلا از رفیقم چند سال بزرگترم یا درسم بیشتر از اوست، او باید از من تبعیت بکنه. نه، رفق اصلا به اتباعه. اگه من میخوام رفیق باشم با رفیقم، به اینه که تبعیت از او بکنم. نه، نظر او چیه؟ اینجا بنشینیم، اینجا منزل بکنیم، اینجا سفر بکنیم، اینجا بخوابیم نخوابیم، نه نظر او، بگم هرچی نظر شماست. رفق با مصاحب تحققش به تبعیته، و اگر هر دو نسبت به هم دیگه اینطور باشن چقدر زیبا میشه. هر دو بگن هرچه نظر شماست، اونم به این بگه هرچه نظر شماست. و اصلا رفیق رو رفیق میگن به خاطر همینه که اصلا با رفق رفتار میکنه با دوست خودش. پنجم، رفاقت خداوند و انبیا علیهم السلام هست با مردم. اینم یه بحث زیبایی است که خدای متعال همیشه با رفق با ما رفتار کرده. یکی از رفقهایی که خداوند داره اینه که احکام دینشو یه مرتبه وارد نکرد به مردم. روز اول بعثت پیامبر بگه 50 تا کار واجب داریم، 50 تا کار حرام داریم، باید همه اینا رو انجام بدیم. نه، خدای متعال مدارا میکنه با مردم. واجبات یکی یکی میگفتن. میدونید شراب خوردن تا چندین سال مسلمان هنوز شراب میخوردن، غیر از خود امام، امیر المومنین علیه السلام یا پیامبر، اونا که جایگاه خودشونه، اما مسلمان ها خیلی شراب میخوردن چون هنوز حکم نیامده بود، نمیگفتن این حرامه. خداوند مدارا میکنه. بعدم که حکم شراب اومد یه مرتبه نگفت حرامه، فرمود تو شراب منافعی هست و ضررهایی، بعد فرمود ضررش بیشتر از نفعش. یه مقدار مردم متوجه شدن که شراب همچین چیز خوبی هم نیست. اثمهما اکبر من نفعهما. یه مدتی گذشت، یه آیه دیگه اومد که لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، فقط وقت نماز که میخواید نماز بخونید قبل شراب نخورید، تا بدونید چی میخواید با خدا حرف بزنید، فکرتون سالم باشه. خب از اون موقع دیگه مسلمان فهمیدن وقتی که میخوان شراب بخورن باید مثلا بعد از نماز باشه، نماز که میخوندن بعد میرفتن شراب بخورن، اما قبلش نمیخورن. یه مدتی گذشت، آیه انما الخمر و المیسر اومد که نه دیگه، اینا رسول من عمل شیطان فجنه بود. اینم گر رفق خداوند. اصلا یه چیزی عرض کنم، رفق خداوند متعال اینه که انبیا به ترتیب که میمدن هی یه حکمه جدیدی اضافه تر میشه، و الان اون نبی اول حضرت آدم علیه السلام میشد که تمام احکام رو که خاتم پیامبران فرمودن همه شما همون پیغمبر اولی بگید. نه، خدای متعال مثلا پیغمبر اول میگه 5 تا واجب 5 تا حرام، که خیلی هم سوال میکنن که نسل حضرت آدم چطوری زیاد شد، پسر و دختر ایشون خب برادر و خواهر بودن، چطور ازدواج شد؟ خب ازدواج طوری نبود، وقتی حرام نشده بود که. ما خیال میکنیم احکام از اول همش گفته شده، نه، خدا هم رفق داره دیگه، مدارا میکنه، میره جلو، بعد میرید یعنی چند هزار سال میگذاره، کم کم یه حکم جدید میاد. در صورت خیلی داریم تو این موارد. یک از نمونه هاش تحویل قبله هست که اونم یه نمونه شه، به سمت بیت المقدس نماز میخوندن، یه مرتبه روز اول نیمدن میکرد روبه کعبه نماز بخونن، مدارا میشه تا اینا یه مقدار جا بیفتد اسلام برای شد، بعد کم کم گفته میشه که به سمت کعبه نماز بخونید. حالا یه روایتی رو که خدمتون بخونم توی زمینه، ان احدهما علیهما السلام قال ان الله رفیق یحب الرفق، امام باقر یا صادق علیهما السلام فرموده و من رفقه بکم تسلیل و ازغانکم، یکی از رفقایی که خداوند با شما داره اینه که خداوند سعی میکنه کینه ها رو از دلتون بیرون بکنه، یک کاری میکنه که یک کینه پیدا نکنه، ناراحت نشید، و مزادت قلوبکم، مخالفت دلهای شما رو بیرون میکنه. چون اگه احکام همون روز اول گفته شد زدیت ایجاد میشه، خداوند این کار رو نمیکنه. و انهو لیورید تحویل العبد عن الامر، گاهی وقتا خداوند میخواد که انسان روش از یه سمت برگرده به سمت دیگه، مثلا قبله که حالا مثال زدم، میخواد این کارو نکنه، اما فیترکه علی حتی یحوله بالناسخ، خداوند فعلا رها میکنه تا یه زمانی ناسخش بیاد، زمانش که فرا رسید بیان میکنه. چرا؟ کراهیت تساقل الحق علیه، خوب دقت کنید، خداوند نگران اینه که مبادا حق بر انسان سنگینی بکنه، حق سا، اما رها میکنه خداوند حق رو که مبادا این حق بر دوش این شخص یه مقدار سنگین نمود بکنه، زیر بارش نه، لذا میگذاره زمانش فرا برسه. تو تربیت اولاد هم همینطوره، گاهی پدر و مادر میخواد یه سری به فرزندش بگه، اما میند الان این تحمل نمی کنه، میذاره رها میکنه، فعلا رها میکنه تا یه زمانی فرا میرسه، 5 سال دیگه، 10 سال دیگه فرصتش که شد بهش میگه. پس 10 سالی پدر و مادر مدارا کرد با کارای شیطنت این بچه، موافق نبودا، اما مدارا میکنه تا زمانش فرا برسه بهش تذکر بده. راجع به انبیا هم یک روایت رو فقط برخورد کردم که پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم می فرمان انا امرنا معاشر الانبیا به مدارات الناس، ما انبیا بهمون دستور داده شده که با مردم مدارا بکنیم، کما امرنا به اداء الفرائض، همونطور که به ما دستور دادن که واجبات رو انجام بدیم، کنار انجام واجبات اینا به ما گفتن، یعنی مثل واجب برای ما واجب مدارا بکنیم با مردم، خیلی مهمه، یعنی در حد واجب مدارا کردن، می فرمون ما انبیا همچین واجبی بر ذمه ما هست. ششم از موارد مهم مدارات، مدارات در عبادت. رفق در عبادت بحث مهمیه، چون نفس انسان، روح انسان گاهی نشاط داره از عبادت، گاهی هم نه، دلش سفت گرفته، گاهی رو میاره قلب انسان به عبادت، گاهی هم کاملا پشت کرده، اصلا نمیخواد. فرمودن اون وقتی که دلتون رو کرده به عبادت، هم واجبات رو انجام بدید هم مستحبات رو. وقتی دلتون پوش کرده اکتفا کنید به واجبات، چون واجبه که دیگه نمیشه انجام ندار که، واجب انجام بدید اما حالا فعلا مستحبات ازش صرف نظر بکنید. چند تا روایت هست، من یکی دو توش خدمتتون اشاره بکنم. قلیل مدوم علیه خیر من کثیر مملول من، حکمت 436 نهج البلاغه است. فرمودن کار کمی که مداومت بر او بشه بهتر از کار زیادی است که ملالت و خستگی انسان ازش پیدا بکنه. در حکمت 304 هم فرمودن ان للقلوب اقبالا و ادبارا، دلهای انسان گاهی اقبال داره گاهی هم نه، پشت میکنه. فاذا اقبلت فحملوها علی النوافل، وقتی دل رو کرده خلاصه با نشاط شما هم نافله ها رو مستحبات برش بار کنید. و اذا ادبرت فاقتصروا بها علی الفرائض، وقتی پشت کرده اکتفا کنید به واجبات. تو نامه 69 هم باز جملاتی حضرت دارن، خودتون مراجعه بفرمایید. اینجا یه نکته رو اضافه کنم در فرمایش امام، چون ممکنی وقت اشتباه برداشت بشه. مریضا غیر از انسان سالمه، با آدم سالم میگن وقتی غذا بخور که اشتها داری، وقتی هم دست بکش از غذا که هنوز یکی دو لقمه اشتها داری. کل و انت تشتهی، امسک و انت تشتهی. اما به آدم مریض نمیگن که وقتی غذا بخور که اشتها داری. تو بیمارستان بالا سر تخت مریض بنویسن که وقتی اشتها داشی غذا بخور. خب روز اول میگه اشتها که ندارم پس نمیخورم، روز دوم میگه اشتها ندارم، روز سوم ندارم، کم کم انا لله و انا الیه راجعون. به مریض جور دیگه دستور میشه. دستور به مریض چیه؟ اینه که میگن ولو اشتها نده اما یک کمیشو بخور، یک کمیشو بخور بی اشتها، اما زیاد نخور مثل آدم سالم نه، اما یک کمیشو بخور. یه دستور. دستور دوم که به مریض داده میشه معالجه است. میگن این یک کم خوردن نباید تا آخر عمر ادامه پیدا بکنه، دا دو روز سه روز باید زود خود معالجه کنی، سه روز دیگه سالم بشی و هم مثل آدم سالم دیگه خوب بخوری. تو عبادت هم همینطوره. کسی که روحش پشت کرده نباید بگیم هیچی عبادت انجام نده. بگه هیچی عبادت انجام نده همونه که مریض میشه کشته میشه. لذا میگن واجبات انجام بده. امام علیه السلام فرمودن واجبات انجام بده. پس دستور اول اینه که وقتی قلبتون پشت کرده فعلا نشاط ندارید، ترک نکنید عبادت رو، ولو به مقدار کم انجام بدید. دستور دوم اینه که مواظب باشید این حالت دوام پیدا نکنه، یعنی خودتون رو زود معالجه بکنید. دو روز سه روز اینطور باشه، یه شب اینطور باشه، روز بعد دیگه باید با نشاط باشید. و اگه کسی نشاط نداره، دائما هم نشاط نداره، این باید بره پیش عالم زود بگه من از عبادت نشاط ندارم، تا اون عالم ببینه مشکلش چیه، زود حل بکنه مشکلشو. یعنی دو روز سه روز دیگه باید بیفته تو خط که از عبادت لذت ببره. خب قبل از که وارد بحث روانشناسیش بشم، جلد دوی اصول کافی باب رفق رو ملاحظه بکنید از صفحه 118 به بعد، جلد 75 بهار مال علامه مجلسی باز همینطور بحث رفق دارن، و جلد 5 مهجت البیضا هم بحث رفق و مرحوم فیض کاشاری مفصل دارن. اما آنچه که الان میخوایم وارد آخرین صحبت بشیم اینه که چه کنیم، معالجه خود کنیم که روحیه رفق پیدا بکنیم. میخوایم زیباترین چهره بشویم، چهره معنوی. خیلی ها دنبال آرایش ظاهری هم میگن فلان جا میریم در این مغازه این سرمونو خوب اصلاح میکنه زیبا میشیم. خیلی خوب، حالا دنبال زیباترین چهره هستیم که رفق هست. همطور که هست که معالجه علمی داریم، معالجه عملی داریم. معالجه علمی اینه که مثلا 20 مطلب رو بدونیم. این آگاهی باعث میشه که تصمیم میگیریم از امروز اون چه تا به حال رفق داشتیم یا نداشتیم، از امروز تصمیم جدی میگیریم که داشته باشیم. این بحث برای خانواده ها خیلی مهمه. میدونید اگه این بحث تو خانواده ها بیاد، یک اختلاف دیگه توشون ایجاد نمیشه. یعنی بحث به این اهمیتی ها، یعنی که یه مورد شما پیدا کنید که زن و شوهر با رفق با هم رفتار بکنن و بازم دعوا داشته باشن سر یه مسئله. این بحث تو رفاقت ها خیلی مهمه. دو تا رفیق اگه با رفق برن جلو، تا آخر عمرشون هیچ وقت به نزاع کشیده نمیشه کارشون. اما معالجه علمی، این نکات که باید بدونیم، رفق باعث نیکبختی است، باعث افزایش و زیادتی است، به خلاف اینکه انسان خیال کنه حالا کم میاره، نه اینطور نیست. اتفاقا با رفق انسان هم رزق مادیش هم رزق معنویش بیشتر میشه. مردم دوستش میدارن، بیشتر هم بهش کمک میکنن. رفق باعث برکته. رفق زینت هر چیزیست. رفق نصف معیشته. نصف دیگرش اون پوله دیگه، حالا پول داره اما نصفش هم رفقه. رفق هم تو که عرض کردم زیباترین صفت اخلاقی است که فرمود بهترین مخلوقیه که اگر دیده میشد دیگه زیباتر از اون چهره وجود نداشت. رفق خیر هر خانواده ایست، تسهیل در روابط انسان ها و خانواده هاست. کسی که رفق داره خیر دنیا و آخرت رو داره. اعقل الناس کسی است که دارای رفق، یعنی عاقل ترینشون. کلید حل مشکلات رفقه. ثواب و کار درست در رفقه. ایمان با رفق تقسیم شده که توضیحش عرض کردم چطور عبادت اومده. قفل ایمان رفقه، یعنی با رفق انسان ایمانشو حفظ میکنه. تعبیر قفل ایمان ازش شده. خلق ایمانم رفقه، یعنی کسی که رفق داره روحیه ایمان تو وجودشه. ممنوع از رأی کلیدش رفقه. اینا به خصوص تو جلسه ها میگن که الان در انتخابات هم در پیشه، گروه های مختلف جلسه میگرن، هر کدوم میخوان که اون شخص مورد نظرشون مورد توافق قرار بگیره و اونو بفرستندش برای مجلس مثلا. بعدم میند کسی تبعیت از رأی او نمی کنه، میگه هرچی داد میزنم، میگه فلانی به نظر من اصلحه، دیگران قبول نمی کنه. فرمود کسی که ممنوع از رأی است، کلید تبعیتش تو رفقه. یعنی اگر رفق داشته باشه با دیگران، رأیش هم تبعیت میشه. رسیدن با اون چی که از مردم میخواد تو رفق خوابیده. رفق باعث سلامتیه. رفق روش عقلاست، آسان کننده مشکلات، تولید صلاح، باعث رفق خدا در قیامت. تو قیامت خداوند با انسان با رفق مدارا میکنه. رأس الحکمت، یعنی انسان حکیم هر چی داره اون سرش سر حکمت تو رفقه. و آخرش هم اینه که رفق موجب دوستی مردمه.
و اما معالجه عملی. یکی این که انسان قبل از هر کاری یه مقدار فکر بکنه و این فکر کردن رو چی فکر بکنه، رو همین حدود 20 مورد الان خدمتتون، رو همینا فکر بکنه، اینا رو یاداوری بکنه. وقتی یاداوری شد ارزش رفت براش، بعد وارد اون کار بشه. مثلا میخواد با رفیقش هم سفر بشه، میخواد غذا بخوره، با خانومش صحبتی داره. خود این بکارگیری فکر که بهش میگیم تفکر، اعمال فکر تو زمینه رفق، باعث میشه که کم کم انسان رفق در وجودش موجود بشه. و وقتی این بکارگیری رفق باید تو مراحل اول تحمیل بشه به انسان، یعنی شخص به خودش وادار بکنه که با رفق برخورد بکنه، بعد از یه مدتی کم کم رفق روحیه ی انسان میشه. دوم از معالجات عملی رفق اینه که همون اسباب کظم غیظ و حلم رو که در بحث گذشته خدمتون داشتم اونا رو به کار بگیره. انسانی که حلم رو در خودش به شدت مراقبت بکنه موفق به رفقه، و الا اگر انسان خشمناکی باشه نمیتونه مدارا بکنه با مردم. سوم، خود رو به جای دیگران گذاشته. شوهر خودشو به جای خانم بگذاره، ببینید خواسته او چیه. خانم خودشو به جای شوهر بگذاره، هیچی. وقتی انسان خودشو به جای دیگران گذاشت انصاف پیدا میکنه. انصاف یعنی نصف کردن، یعنی همشو برای خودش دیگه نمیخواد، دیگه نصفش کنه، نصفان لی و نصفان لک، والله خیر المنصفین. یه کسی آیه قرآنش اینطوری درست میگه. و چهارم از راهکارای عملی معاشرت با انسانهایی است که دارای رفق هستند. انسان با یه چنین افراد اگر مجالست بکنه تأثیر میذاره در روحیه او. خداوند انشاءالله به همه ما چنین روحیه رو عطا بکنه. خب مقدمه ذکر مصیبت هم این جمله باشه. ما جدی داشتیم که البته خودم موفق نشدم ایشونو زیارت کنم، اما والدمون نقل میکردن که جد مادری ما اسبی داشتن. با اسب روزخانیایی که میرفتن با این میرفتن، این اسب خیلی تربیت داشت و جد ما خیلی با رفق با این اسب برخورد میکردن، یعنی خیلی مواظبش بودن، احتیاجاتشو تأمین بکنن، یه وقت مبادا آب و علف نداشته باشه، یا سفر اگه میخواستن برن سفارش این اسب خیلی میکردن، بهم گفتن مواظب این اسب باش. علتش این بود، حالا دو طرفه بود دیگه، خیلی مواظب حیوان بودن، اما یکی از امتیازایی که این اسب داشت این بود که روز عاشورا که میشد می ایستاد و گریه میکرد و هیچی غذا نمیخورد، نه غذا میخورد نه آب میخورد. از صبح عاشورا میگفتن تا عصر یه همتون می ایستاد و عشق میریخ، همتو از کنار چشماش عشق میریخ، هرچی جلوش علف میذاشن آب میذاشن هیچی نمیخورد. این تربیت رو داشت و راکبش هم خب اینطور ملاحظهشو میکردن، هی سفارشو خیلی میکردن. و اسرع فرسو که الى خیام کن مهمهمن با کیام زل جناهم. اصل تربیت شده امام بود، وقتی دید امام روی زمین افتاده بعضی گفتن سر صورتشو به خون امام خونالود کرد، با سرعت برگشت طرف خیمه ها. اول دشمن میخواست او رو غنیمت بگیره، اما هر کس جلو اومد اسب او رو زد به زمین. بعضی گفتن بگذارید ببینیم این اسب میخواد چه کنه. دیدن این اسب رفت طرف خیمه خبر شهادت امام رو برسانه. امام زمان علیه السلام تو این زیارت ناحیه می فرماید این اسب اینطور که می اومد شیه می زد و عشق می ریخ. فلما نظرن النساء و جواد که مخزیان، وقتی زنها از خیمه بیرون اومدن اسب امام رو دیدن، سر و صورت او خونی شده، زین او واژگون شده. همین منظره رو که دیدن متوجه شدن چه خبر شده. دختر امام فریاد زد به خدا پدرم رو شهید کردن. دویدن طرف قتلگاه چه خبر شد، لطمه به صورت هاشون می زده. فریاد به ما محمد آبالم کرده بوده، اما گویا همین لحظه ای بوده که یه وقت ببین قاتل روی سینه امام نشسته. بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک امن یجیب المضطر اذا دعاه.